برخی از رانندگان ما در اثر ارتکاب این تخلفات منجر به حوادث‌های ناگواری میشن که قابل جبران نیست. یکی از مواردی که اخیراً شاهد افزایش تصادفات هستیم، استفاده از چراغ‌های رنگی یا زنون یا اصطلاحاً چراغ‌هایی که خیره کننده هستند در برخی از خودروها نصب میشه و باعث کاهش دید رانندگان میشه. لذا توصیه می‌کنیم با توجه به اینکه تصریح داریم در آیین‌نامه راهنمایی رانندگی که استفاده از چراغ‌هایی که با نور خیره کننده هستن ممنوع هست، جریمه هم برای این موضوع در نظر گرفته شده، ولی خب یک وضعیت انسانی و اخلاقی رانندگان ما میطلبه که حافظ جان انسان‌ها باشه. لذا توصیه می‌کنم به همه رانندگان محترم، علاوه بر اینکه قانون ممنوعیت استفاده از چراغ‌های خیره کننده رو اعلام کرده، توصیه ما به همه مردم عزیز و شریف ایران اسلامی این هست که این گونه وسایل اضافی رو در خودرو نبایستی نصب بکنن که باعث خیرگی چشم رانندگان علی‌الخصوص مقابل میشه.
ممنونیم از این که با ما همراه بودید در این بخش صدای شهر رادیو تهران. همکاران من نخستین بخش عصرگاهی رو در ساعت 15:55 دقیقه تقدیم شما میکنند. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
شهید ایران،
آنجا که نامت برده می شود
غیرت قامت می کشد
و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد.
قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت می تپند،
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانه شد.
هر چپ زمین نمیمون
پروردگارا، مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
رسیدی کربلا، زیارتت قبول.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی قدس سره شریف. روز دوشنبه 15 تیر ماه مراسم تشییع در تهران. روز سه شنبه 16 تیر ماه مراسم تشییع در شهر مقدس قم. روز پنج شنبه 18 تیر ماه مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا.
شهید تشملت
باید برخواست،
باید برخواست
ایران هرچه قوی تر.
حسین آقا
سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه شنونده صدای پایتخت رادیو تهران هستید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه خانه دوم باشید.
زندگی فقط تو چهاردیواری خونمون نمیگذره. یه جای دیگه است که بیشتر از همیشه توش زندگی میکنیم. جایی بین پیام‌ها، لایک‌ها و استوری‌ها. جایی به اسم خانه دوم، فضای مجازی.
اینجا خانه دومه، برنامه ای از رادیو تهران برای خانواده هایی که میخوان با تکنولوژی زندگی کنن، نه زیر سایش. تحلیل، آموزش، گفتگو، مطالبه‌گری در دنیای پر رمز و راز مجازی.
خانه دوم. سلام علیکم، من هدا فلاح هستم. اینجا مثل همیشه یک شنبه ها خانه دومه. امروز میخوام با یه اتفاق شروع کنم. جام جهانی 2026. شاید فکر کنید که ما داریم درباره فوتبال حرف میزنیم، ولی اصلا موضوعمون فوتبال نیست. میخوام درباره یه اتفاق جالب حرف بزنم. بریم بیایم بتونیم. بعد از هر بازی ایران یه اتفاق جالب توی شبکه‌های اجتماعی میافتاد. یه عده میگفتن که دم بچه‌های تیم ملی گرم، یه عده زیر همون پست مینوشتن تیم ملی این تیم ملی است. در کنارش یه عده‌ای بودن که اصلا هیچ چیزی منتشر نمی‌کردن، نه استوری می‌ذاشتن، نه پست می‌ذاشتن، حتی یه ایموجی هم نمی‌ذاشتن. چرا؟ چون می‌ترسیدن که هر واکنشی نشون بدن بهشون یه برچسبی بخوره. سخته دیگه، اگه خوشحال شی یه عده قضاوتت میکنن، اگه ناراحت شی یه عده قضاوتت میکنن، اگر سکوت کنی بازم بعضیا میگن که همین سکوت شما یه موزه. جالبتر که از خود فوتبال عجیبتره اینه که خیلی از ماها قبل از اینکه استوری بذاریم چند بار نوشتیم پاک کردیم، نه به خاطر اینکه نظرمون عوض میشه، چون داشته فکر میکردیم که مثلا اگر فلانی اینو ببینه چی میگه، الان میخواد هزار تا حرف بزنه، اصلا ولش کن. شومده. ولی سوالی که برام پیش میاد اینه که این تصمیم ما واقعا خودمون میگیریم یا به خاطر فضای شبکه‌های اجتماعی؟ اصلا چرا گاهی احساس میکنیم قبل از اینکه حرف بزنیم باید نگران قضاوت هزار تا آدم باشیم؟ و یه سوال مهمتر، فضای مجازی میتونه یه کاری کنه که میلیون ها آدم قبل از حرف زدن خودشون رو سانسور کنن؟ من البته اینو بگم که خودم پست گذاشتم درباره تیم ملی. رامین رضاییام به نظرم خیلی خوب بازی کرد، خداوکیلی امیر قلعه‌نویی هم خیلی خوب چیده بود ترکیبو. اما امروز قرار نیست درباره این حرف بزنیم که حق با کی بود، ولی بازم به نظرم امیر قلعه‌نویی خوب بود. من پرسپولیسی دارم بگم. حالا بی خیال فوتبال، ما میخوایم درباره زندگی کردن در فضای مجازی حرف بزنیم تا حس هایی که تو این فضا دوچارش میشیم رو بهتر درک کنیم. اما
اما به ما بگید 3094 که اگه قرار باشه فقط یک قابلیت شبکه های اجتماعی برای همیشه حذف بشه کدوم انتخاب میکنید؟ گزینه 1 لایک یا پسند، گزینه 2 تعداد بازدید، گزینه 3 کامنت یا نظر، گزینه 4 هم هر چی که دلتون میخواد بگین دیگه.
همین الان به پیام رسان شما یه فایل صوتی ارسال شده. اولین واکنش شما شاید اینجوری باشه که اونو با بقیه به اشتراک بذارید. اما واقعیت اینه که توی دنیای امروز حملات سایبری فقط با کلیک روی لینک‌های ناشناس انجام نمی‌شن. گاهی تنها اعتماد کردن به یک فرستنده یا نادیده گرفتن چند نشونه ساده میتونه آغاز یک حمله مهندسی اجتماعی باشه. سوار سایبری یعنی توانایی تشخیص، تحلیل و مدیریت تهدیدهای دیجیتال. مهارتی که امروز سازمان‌های بین‌المللی اون رو به اندازه‌ی سواد خوندن و نوشتن ضروری می‌دونن. برخلاف تصور رایج، بیش از 70% حملات موفق سایبری از ضعف‌های فنی آغاز نمی‌شن، بلکه از خطای انسانی شروع می‌شن. یعنی جایی که فرد بدون آگاهی کافی اطلاعات خودش رو در اختیار مهاجم قرار میده یا روی یک فایل و لینک مخرب کلیک می‌کنه. مهاجمان سایبری امروز از هوش مصنوعی استفاده می‌کنن. سواد سایبری به معنی ترس از اینترنت نیست، بلکه یعنی تصمیم گیری آگاهانه. برای مثال استفاده از رمزهای عبور قوی و منحصر به فرد، فعال کردن احراز هویت دو مرحله‌ای، به روز رسانی مداوم نرم افزارها و بررسی دقیق آدرس وبسایت‌ها از ساده‌ترین اقداماتی هستند که حملات سایبری رو کاهش میدن. یکی دیگه از بخش‌های مهم سواد سایبری حفاظت از حریم خصوصیه. هر عکسی رو منتشر نکنید. هر مجوزی که به یک برنامه میدی و هر اطلاعاتی که تو شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌ذاری می‌تونه قطعی از پازل هویت دیجیتال ما باشه. مجرمای سایبری از همین اطلاعات به ظاهر بی اهمیت استفاده میکنن تا یک حمله هدفمند داشته باشن. تو جهان امروز حفظ امنیت سایبری فقط مسئولیت متخصصان فناوری اطلاعات نیست. امروز هر کسی که تلفن همراه، رایانه، کارت بانکی یا حتی ساعت هوشمند استفاده میکنه بخشی از زنجیره امنیت سایبریه. اگر یکی از حلقه‌های این زنجیره به خطر بیفته و ضعیف باشه، امنیت همه به خطر میفته. این مفهوم تازه‌ای هم تو سال‌های اخیر مطرح شده. تاب‌آوری سایبری یعنی اینکه اگر حمله اتفاق افتاد، افراد و سازمان‌ها بتونن سریع تشخیص بدن، خسارت رو محدود بکنن و فعالیت خودشون رو دوباره از سر بگیرن. این یعنی امنیت فقط جلوگیری از حمله نیست، بلکه آمادگی برای مدیریت بحران هم هست. سواد سایبری مهارت نیست که یک بار یاد بگیریم و برای همیشه تموم بشه. فناوری هر روز داره پیشرفت می‌کنه. روش‌های همه پیچیده‌تر میشن و ابزارهای جدید وارد زندگی ما میشن. بنابراین باید یادگیری مداوم باشه و این مهم‌ترین بخش سواد سایبریه. ما در واقع با سواد سایبری یاد میگیریم که چه زمانی به فناوری اعتماد کنیم و چه زمانی قبل از هر گیری چند ثانیه فکر کنیم. همین چند ثانیه گاهی میتونه تفاوت بین امنیت و خسارت بزرگ باشه.
بله، میخوایم درباره سواد سایبری حرف بزنیم از جنبه‌های مختلف، به خاطر اینکه ما در فضایی داریم زندگی میکنیم که این فضا هم مقتضیات خودش رو داره و ما تا حالا توی زندگی نکردیم. یاد بگیریم که چجوری توی زندگی بکنیم. در خدمت خانم دکتر مصومه نصیری هستیم، کارشناس سواد رسانه. خیلی هم گرمشونه. سلام علیکم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی هم عالی. خانم دکتر نصیری، شما اول من یه سوال شخصی از خودتون بپرسم. آخرین بار کی بود که می‌خواستین تو شبکه اجتماعی یه چیزی منتشر کنید بعد پشیمون شدین و تصمیم گرفتین منتشر نکنید و چرا؟
والا حوزه انتشار با حوزه در واقع ارسال چون متفاوته، روی انتشار معمولا اینطور نمیشه که منتشر نکنم، اما روی ارسال حتما بارها شده که مثلا یه مطلبی رو خواستم برای کسی ارسال بکنم و بعد فکر کردم باید صحت سنجیش بکنم، باید بالا پایینش بکنم، باید منبع سنجیش بکنم و اغراضش رو یه مقداری دقیق تر مورد بررسی قرار بدم، همون چیزی که خودمون توی کلاس ها به در واقع مخاطب ها هم میگیم، به خاطر همین ارسالش نکردم. اما وقتی که میخوام انتشار بدم، یعنی به زوایای مختلفش فکر کردم و صاحب یا به قول معروف امضای ما پشت پای اون در واقع متن هست، برای همین معمولا نمیرم به سمتش مگر اینکه یقینا بخوام منتشرش کنم.
فرزند دارین؟
بله.
چند سالشونه؟
16.
خب بچه ها مخصوصا تو سن نوجوانی خیلی هاشون این حساسیت رو دارن دیگه. میخوام در مورد این حس حرف بزنم که وقتی همه دارن درباره یه چیزی حرف میزنن یا همه دارن بد یه چیزو میگن یا خوب یه چیزو میگن، آدما مردد میشن یه جورایی نظرشون رو بگن. چرا برای بچه شما این پیش اومده و شما هم به عنوان مادر هم به عنوان کارشناس سواد رسانه چیکار کردید؟
ببینید، ما یه چیزی داریم در فضای رسانه که حالا خیلی بخوایم تخصصیشو بگیریم میشه واگیری هیجانی یا تبعیت کردن از اکثریت، که خب الگوریتمایی که توی این فضا هست اصلا این اکثریت نمایی رو میکنه، یعنی همه یهو شروع میکنن درباره یه چیزی صحبت کردن و هزینه برعکس صحبت کردن رو میبرن بالا. یعنی شما اگه بخواید، حالا من خیلی فوتبالی نیستم و پیگیری نمیکنم، اما اگه بخواین خلاف نظر اکثریتی که دارن یک نظری رو درباره مثلا تیم ملی یا بازی هایی که ما انجام دادیم انجام بدن، حتما اون خلاف نظره میره، یعنی ناخودآگاه مخاطب میره ببینه همه دارن چی میگن، پس منم همون چیزی که همه میگن رو بخوام در واقع پیگیری بکنم. این اتفاق برای همه میفته، برای بچه ها یعنی نوجوان ها و جوان ها توی یه لایه میفته، برای در واقع اونهایی که مقداری سن و سال دارتر هستن توی یه لایه میفته.
برای فرزند شما افتاده، با وجود اینکه خب شما یه کسی هستین که همه اینا رو میدونین و احتمالاً بارها دربارش باش صحبت کردین.
ببین، نمیتونم بگم نیفتاده، الان مستاق توی ذهنم نیست، اما سعی کردم که بهش بگم که اون چیزی که لزوماً اکثریت میگن چیز درستی نیست و ما باید اون چیزی که نظر خودمونه. این یه مقداری زمان بره ها، یعنی یه نفری باید خیلی از بچگی، از پیش دبستانی که حالا تو دنیا دارن روش کار میکنن، ما هم توی خونه کار میکنیم، از سنین کودکی یاد بگیره که آن چیزی که واگیری داره توی فضای شبکه های اجتماعی معناش درست بودن نیست. آدم ها باید خودشون باشن و عقاید خودشون، ولی اینکه تو اون عقیده ممکنه که کم باشن، تنها باشن یا تو اون اکثریت قرار نگیرن. اما این رو هم عرض بکنم، حالا مخاطبی که ما رو میشنوه حتما خودش این رو میدونه که آدم ها دوست دارن در بین اکثریت باشن، یعنی تعلق به اکثریت داشته باشن. برای همین هستش که به گونه ای پیش میره که گاهی ما چیزی رو حتی استوری میکنیم، پست میکنیم و در واقع بازنش میدیم که اعتقاد شخصی خود ما ممکنه که نباشه، اما چون همه گفتن و میخوایم تو سبد اون همه قرار بگیریم، میایم به سمتش و خودمون رو زیل یه هویتی که حالا درباره یه موضوعی ایجاد شده میریم زیل اون خودمون رو قرار میدیم. حالا همه دارن درباره فوتبال صحبت میکنن، همه دارن درباره مذاکرات صحبت میکنن، همه دارن درباره بد بودن یا خوب بودن صحبت میکنن. اینا همه جز اون نکاتی هستش که اکثرا مخاطب نگاه میکنه ببینه بقیه چی میگن و پیرو اون در واقع اظهار نظر میکنه. برای همینه که شبکه‌های اجتماعی اومدن پین کردن کامنت اول رو گذاشتن، یعنی میدونن که اون کامنت اولیه رو بقیه کامنت ها و نظرها تأثیر گذاره. بعد روانشناسی کامنت ها میگه اگر مثلا اون اولیا شروع بکنن به فحاشی کردن یا در واقع مؤدب بودن یا نگاه انتقادی در واقع غلط یا درست داشتن، بقیه کامنت ها متاثر میشن از اونها. بنابراین میخوام بگم که این فضا هست دیگه.
اتفاقا یکی از در واقع کاوه پاکانزاد از پرند در جواب ما گفته که من اگر میخواستم یه قابلیت شبکه اجتماعی رو حذف کنم، میگفتم که کاش هر کی توهین کرد یه هفته حسابش مسدود میشد. فکر کنم این قابلیت یه جورایی هست دیگه، اگه شما اون ریپورت یا گزارش رو بزنید، تعدادتون اگر زیاد باشه باز هم این اتفاق میفته. اما یه اتفاقی که میفته و یه ذره شاید عجیبه اینه که خیلی موقع ها اون، یعنی همیشه این طوریه که اون نظری که ما تو فضای مجازی میبینیم واقعا اکثریته، یعنی واقعا اکثر آدما دارن اون حرف رو میزنن یا یه اتفاق دیگه ای داره.
ببینید، یه بخشی رو که اشاره کردم، گاهی اکثریت تو موضوعهای سیاسی، گاهن مثلا حوزه هایی که مثلا ما تو جنگ تجربه کردیم، ربات ها، در واقع افرادی که دارن این رو بهش اکثریت نمایی میکنن، هشتگ هایی که دارن در واقع روش کار میکنن، اینها باعث میشه که یه چیزی رو ما اکثریت ببینیم. یعنی میریم روی اکسپلور یا اون صفحه‌ای که در واقع هر کدوم از ما به صورت به ظاهر اختصاصی توی تلفن‌های همراه خودمون داریم، اونجا می‌بینیم که یهو پر شده از یه اتفاقی. حالا اون اتفاق بنای بر موقعیت و وضعیت و زمانی که درش هستیم. بنابراین لزوماً بهتر اینجوری بگم، در اکثر مواقع اون چیزی که اکثریت میگن اکثریت نیست، مگر در مواقع مثلا خیلی نادر این اتفاق بیفته. حتی ممکنه که شخصیت‌های در واقع مطرح ما، گروه الیت ما، بازیگرهای ما، ورزشکارهای ما، گاهی حتی نخبگان و دانشگاهیان ما روی موضوعی در واقع برن و بیستن که اون همون اکثریت رو در واقع القا بکنن. همه تاکیدم بر این هست، این که اکثریت میگویند لزومی نداره که ما هم اون رو تکرار بکنیم یا تصور بکنیم که درسته. گاه هم پیش میاد که حالا ما الان در ایام در واقع ماه محرم هستیم، یه اکثریتی یه کار دیگه‌ای کردن ولی یه اقلیتی ماندگار در تاریخ شدن. بنابراین لزوماً در اکثریت قرار گرفتن یا اکثریت بودن معنای درست بودن نداره.
بله خیلی هم عالی. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که یعنی شما میفرمایید که مثل اینکه من توی اتاق خودم کسانی که باش، تو خونه خودم کسانی که باشون رفت آمد میکنم و خودم انتخاب میکنم، اگه یه مدت زیادی با اونا رفت آمد کنم ممکنه فکر کنم همه آدمای دنیا همینجوری هستند.
بله، اصلا شبکه‌های اجتماعی سرکار خانم این اتفاقو برام رقم میزنن. ما فیلترینگ حبابی داریم، یعنی شما وقتی که میرین یه سری مثلا علاقمندی های خودتون رو در هر حوزه‌ای، آرایشگری، آشپزی، نمیدونم خود رو و هر چیز دیگه پیگیری میکنین، الگوریتم تشخیص میده که نظام علاقمندی شما چه چیزی هست و همونها رو مدام هی به شما پیشنهاد میده. حالا اگر نگاه سیاسی دارید، تو نگاه سیاسی خودت این اتفاق میفته. اگر نگاه در واقع اجتماعی داری همین اتفاق میفته و شما تصور میکنی بر اساس اون چیزی که اونجا در واقع داره به نمایش داده میشه. پس بنابراین ما در بین اکثریت هستیم. ببین همه اون چیزی که من دارم میبینم توی شبکه‌های اجتماعی نزدیک به نگاه خودمه. این در حالیه که شبکه‌های اجتماعی الگوریتمشون هوش مصنوعی به سرعت ذائقه شما، علاقتون رو تشخیص میده و وقتی که تشخیص داد شما رو میندازه توی لوپ اعتقادات خودت و بنابراین میگی که همه دارن اینجوری فکر میکنن. تو داری به عنوان یه مخاطبی که نمیدونی الگوریتم داره مهندسی بکنه این رو در واقع درست میگی، اما واقعیت موجود اینه که او داره تو رو مهندسی میکنه تو دایره اعتقادات خودت.
خیلی عالی. سوال پیامکی برای شما این هست که اگه قرار باشه فقط یک قابلیت شبکه‌های اجتماعی برای همیشه حذف بشه، کدومو انتخاب میکنید؟ گزینه یک، لایک یا پسند، گزینه دو، تعداد بازدید، گزینه سه، کامنت، گزینه چهار هم آزادید که انتخاب بکنید. با ما همراه باشید با برنامه خانه دوم. بریم چند تا پیامک بخونیم، برگردیم کنار شما هستیم. صفر 935-2214 گفتن که من مریمم، خیلی وقتا قبل از که پست بذارم بیشتر از خود عکس به این فکر میکنم که چند نفر لایک میکنن، پسند میکنن. یه عزیزی گفته که من دوست دارم که بازدید حذف بشه چون خیلی از ویدیوها فقط چون میلیونیه دیده میشه نه چون خوبه. ۱۱۲-۲۱۱ گفتن که من هر ستاشو حذف میکنم چون به نظرم شبکه اجتماعی اگر مسابقه نداشته باشه جای بهتری میشه. گفتن که من 52 سالمه، راننده تاکسی هستم و به نظرم هیچ کدوم هضم نشه بهتره. من کلن دوست دارم. گفتن به نظرم بازدید حرف حذف بشه. الان بچه های من فکر میکنن که هر کسی که تعداد بازدید کنندش بیشتره آدم مهمتریه و من هر کاری میکنم نمیتونم در واقع این ذهنیت رو توشون تغییر بدم. گفتن که 919-53-14 گفتن که من فکر میکنم اگر لایک نباشه بهتره، ما جرأت میکنیم که واقعی تر باشیم و واقعی تر زندگی کنیم. اما همون جوری که اول برنامه گفتم، خیلی از ماها وقتی جریان یه اتفاق تو شبکه‌های اجتماعی میفته نگران میشیم از اینکه خود واقعیمون باشه. این روزا شاید این اتفاقا خیلی زیاد شده و باعث شده که ما تردید بکنیم در اینکه واقعا خودمون چی دوست داریم، چی میخوایم. انگار که حتی اون چیزی که میخوایم هم یه جورایی با عذاب وجدان همراهه. بریم حرفای خانم سپیدر بشنویم.
من اولین باری که فوتبال دیدم خوب یادمه. به وضوح یادمه، با اینکه 7 سالم بود. بازی مقدماتی جام جهانی بود، ایران و بحرین، و من برای اولین بار تحت تاثیر جام از بازی دست کشیدم و نشستم جلو تلویزیون و وقتی که محمد نصرتی گل زد و تیم ایران صعود کرد به جام جهانی، من همراه بقیه به بالا و پایین پریدم، دست زدم، جیغ کشیدم و اون شادی جمعی انقدر برام دلچسب بود، انقدر برام ارزشمند بود و انقدر برام جذاب بود که اون بازی رو نقطه شروع عشق خودم به فوتبال میبینم همیشه. اونجا بود که فهمیدم چطور فوتبال آدم‌ها رو به هم پیوند میده، چقدر جذاب طرفداری از یک تیم، کلکل‌های فوتبالی. خیلی رویای اینو داشتم که ما تو جام جهانی بریم بالا. تو این 4 سالی که ما از 2018 تا 2022 برسیم به جام جهانی، خیلی چیزا عوض شد. به این نتیجه رسیدیم که شاید نباید برای تیم ملی خوشحالی کنیم. یک فاصله‌ای بین خودمون و اون تیم احساس کردیم. میشستم پای بازی‌ها و به خودم میگفتم تو نباید خوشحالی کنی. خوشحالی یک بار عذاب وجدانی به من میداد. ولی وقتی که تیمی موفقیتی کسب میکرد، دوباره من میپریدم بالا و یک تناقض بسیار غمگینی در من ایجاد شده بود به عنوان یک آدم فوتبالی، تا اینکه اومد و رسیدیم به این جام جهانی. یعنی جام جهانی 2026 آمریکا. من بازی ایران و بلژیک رو ندیدم و این خب خیلی چیز عجیبیه، چون هر کسی که منو بشناسه باورش نمیشه که من برای اون بازی آلارم گذاشتم، پا شدم، آلارم رو خاموش کردم و خوابیدم. تا اینکه رسید به بازی ایران و مصر، اون جایی که لحظه های آخری که گل آفساید زده شد و من ناگهان از جا پریدم و دویدم دور خونه و انگار یک لحظه یک دستی من رو نگه داشت که چرا خوشحالی میکنی، و من تونستم در یک لحظه آگاهانه اون دست رو پس بزنم، بگم چون این تیم مال منه، اسم این تیم ایرانه و من حق دارم که تیم داشته باشم، من حق دارم که بابت برد یک تیمی تپش قلب بگیرم. و خب این یک نقطه خیلی عجیبیه برای من، یک نقطه عجیبی که انگار تو یک لحظه لحظه خودت تصمیم بگیری، یک لحظه وایستی و بگی آره من طرفدار این تیم هستم، از وقتی چشم باز کردم به این لباس های سفید علاقه داشتم، خانوادم علاقه داشتم، بعد خودم توی 7 سالگی اون بزنگاه عشق به فوتبال رو داشتم و حالا در سن 31 سالگی حق دارم تیم داشته باشم، حق دارم شادی کنم و نترسم، چه از صداهای درون خودم و چه از صداهای بیرون خودم، چه از این لیبل هایی که به من میچسبه، حق دارم که زندگی کنم. اون لحظه که اون دست رو پس زدم و به دویدنم دور خونه ادامه دادم، انگار یک جا خودم تصمیم گرفتم، چیزی در من برگشت که واقعا بهش نیاز داشتم و این تجربه میگم برای من خیلی عجیبه، خیلی به یاد موندنیه. میگم این بزنگاه بعد از اون بزنگاه 7 سالگی انگار تکرار شد. یک